بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این آیه شریفه نکاتی رو تا به حال بیان کردیم و این بحث که آیا از آیه استفاده می شود که تمنی موت فی حد نفسه رجحان داره یا خیر، این رو اشاره کردیم که ما باشیم و این آیه شریفه ازش استفاده می کنیم رجحان تمنی موت رو. چند نکته دیگه در این آیه باقی مونده. اولین نکته این است که آیا این مطلب مربوط به یهودی های موجود در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه، این آیه که می فرماید قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. آیا این آیه مربوط به خصوص همان زمانه و یهودی های اون زمان هست، یا اینکه نه این مربوط به همه یهودی ها هست الی یوم القیامه، یعنی یهود این چنینه که به خاطر همون آیات گذشته و اون حس برتری طلبی که دارن، اینها دار آخرت رو خاص برای خودشون میدونن و هیچگاه تمنی موت ندارن. و این بحث اگر در این آیه روشن بشود، اون آیه بعدی که می فرماید ولتجدنهم احرس الناس علی حیاتهم، اون هم تا حدی مرتبط به این نکته ایست که باید در این آیه شریفه روشن بکنیم که آیا این خطاب مخصوص همونها بوده و بگیم خدای تبارک و تعالی و همونطوری که پیامبر اکرم با نصارای نجران مباهله کرد و این مباهله اختصاص به همون زمانم داشت روی قول بعضی، اینم یک احتجاجی از ناحیه پیامبر نسبت به یهود همون زمان بوده و برای این بوده که باز تفوق پیامبر و حقانیت پیامبر اکرم بر یهود اون زمان و علمای یهود اون زمان روشن بشه. بالاخره آیه در مقام این است که یک خبر غیبی را داره میده. خبر غیبی این است که اینها تمنی موت هرگز نمی کنند و آیه در مقام عرض می شود توبیخ اینها، یا در مقام این است که مغلوب بکنه یهود را. اینطور نیست که یک نکته عرض می شود که تکلمی باشه بین پیامبر و یهود اما به دنبال غایت نباشیم. در اینجا یک غایتی وجود داره. غایت از این صحبت این است که یهود مغلوب بشن و چون غایت مغلوب شدن یهوده و پیروزی و تفوق پیامبر، بگیم پس روی این ملاک آیه مخصوص به همون زمان بوده. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، این مخاطب همون یهود، همون علمای یهود اون زمان بوده، فتمنوا الموت خطاب به اونها بوده، لن یتمنوه ابدا مربوط به اونها بوده. اما دیگه بعد از زمان پیامبر این مسئله دیگه مجالی و معنایی بر اون نیست. یعنی ما بعد از زمان پیامبر دیگه نمیتونیم بیایم حالا به یهود بگیم ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا فتمنوا الموت و شما هم تمنی موت نمی کنید، اگرم تمنی موت بکنید از دنیا میری. چون قبلا روایاتی رو که در مورد این آیه خوندیم، حالا ما خودمون گفتیم اصلا خود آیه ازش استفاده میشه این نکته، که قاعدتا آرون توجه فرمودید به این نکته ظریف، گفتیم از خود آیه استفاده میشه. چون اگر تمنی موت بشه و نمیرند، اینجا ارزشی نداره این کلام، این محاجه اثری نداره، اثرش در این است که تمنی بکنن و ملحق به دار آخرت هم بشن. تمنی که مورد امر واقع شده در اینجا، یعنی تمنی که پشت سر او موت هم واقع بشه. به نظر میرسه این چنینه، به نظر میرسد که آیه شریفه مربوط به همون زمانه، مخاطبش همون یهوده. اونها اگر تمنی میکردن میمردن و دیگه برای بعد از اون زمان این آیه شامل نمیشه. و لذا در بعضی از نقلهای تاریخی هم نقل شده که یکی از یهودی ها آمد پیش فرزند عمر، به اون گفت در کتاب شما این آیه وجود داره، در قرآن شما این آیه از قول ان کانت لکم الدار الاخره. خب حالا من میخوام الان تمنی موت میکنم، انی اتمنى الموت، اما در حالی که نمیمیرم. اونجا در این نقل تاریخی داره که این ابن عمر خیلی عصبانی شد، رفت داخل منزل خودش، شمشیرش آورد که او رو به قتل برسانه و او فرار کرد و رفت. و بعد این جمله رو گفت خود همین ابن عمر. و اونا از این جهت که حالا گفت اما والله لو ادرکته لزرقت عنقه توهم هذا الكلب اللعين الجاهل. این عبارت در روح المعانی آلوسی نقل کرده این عبارت رو، ان هذا لكل یهودیه، این کلب جاهل لعین، فکر کرده این آیه مربوط به هر یهودیه، اول الیهود فی کل وقتن، لا انما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون و يجحدون نبوة النبي بعد ان عرفوا، بعد از اینکه میدونستن که این پیامبر همون پیامبر است که در تورات و اینها به او وعده داده شده، اما انکار کردن و مخالفت کردن. حالا اینم عرض کردم این نقل تاریخی هم مؤید همین عرض ماست، اما با قطع نظر از این نقل تاریخی چند تا قرینه وجود داره. یک قرینش همین است که خدای تبارک و تعالی در مقام این است که پیامبر بر یهود غلبه کند، و این رو به عنوان یکی از راه‌های غلبه پیامبر بر یهود قرار داده. مجرد این نبوده که یهود یه ادعایی کنن، خداوندم فقط برای ابطال ادعای اونها این راه رو طی کرده باشه. البته گفتیم همه مفسرین این نکته رو دارن، که در این آیه شریفه خدای تبارک و تعالی در مقام ابطال یک ادعای باطل اینهاست. خب ما یه قدم جلوتر میخواییم بیاییم بگیم در مقام ابطال ادعا مسلم هست، اما در مقام یه نکته بالاتر، یک اعجازی از پیامبر، غلبه کردن پیامبر بر اینها، یک اخبار غیبی که این اخبار غیبی فقط از ناحیه خداوند امکان داره. ولن یتمنوه ابدا، هرگز اینها تمنی موت نمی کنن. خب چون مربوط به پیامبر و اقلب کردن پیامبر هست، آیه مربوط به همون زمانه. ولن یتمنوه ابدا، یعنی یهودی ها تا مادامی که دارن زندگی می کنن اینا تمنی موت نمی کنن. دیگه آیه برای بعد از زمان پیامبر رو شامل نمیشه. اینجا غیر از این که حالا این نکته رو عرض کردیم، چون آیه در مقام این جهته که میخواد پیامبر رو غلبه بده بر سایر یهودی ها، لذا این آیه مختص به اون زمانه. یه نکته دیگرم به عنوان معید میاریم، اما این نکته باید مقداری دنبال بشه و اون اینه: ممکنه بگیم آیاتی که مصدر به قل هست، قل ان کانت لکم الدار الاخره، اینها یک خصوصیتی نسبت به خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم داره. نه اینکه حالا بخوایم بگیم هر آیه‌ای که اولش قول آمده مربوط به پیامبره و در بعد از زمان پیامبر اصلا معنا نداره، نه، ولی میخوایم بگیم که خود گفتن پیامبر در خود این قضیه خصوصیتی داره و لااقل در این آیه قرینه خوب و روشنی وجود داره. راه برای غلبه کردن رو خدا داره به این پیامبر یاد میده، میگه رسول ما به اینا بگو این حرف رو شما میزنید و اگه راست میگید تمنی موت بکنید، و خبر غیبی هم به اینها بده که اینها لن یتمنوه ابدا. و در اون جلسه عرض کردم حتی در تاریخ نداریم که در زمان پیامبر یک نفر تمنی موت کرده باشه از یهودی ها. اگر بود نقل می شد، هیچ تاریخی هیچ نقلی چنین مطلبی رو ذکر نکرده.
استاد، این یک دعایی هستیم، یک شبه بزن میاره که یهود شد برتر باشه، اون رایش این که جوانی اسرائیل
درسته. خب اونجا داره که فضلت رکم علی العالمین در چه چیزی؟ در بعضی از نعمتهای خاصی که به اونها داده شده، نه در همه امور و من جمیع الجهات، حتی من جهت دین. فضلتكم علی العالمین در همون آیه شریفه در تفسیرش هست که در بعضی از امور فضلتكم، و الا در اینطور نیست که حتی دین شما هم بر همه ادیان عالمین، حتی مسلمان هایی که بعد از شما میان شما فضیلت دارید، این چنین نیست. باشه، ولی باز این فضلتكم، فضلتكم نسبیه، نه فضلتكم حقیقی. خب نکته دیگری که پس این یک نکته مهم در مورد این آیه شریفه. نکته دیگر این است که در این آیه شریفه خداوند خبر غیبی رو به عنوان ولن یتمنوه ابدا مطرح فرموده. در سوره جمعه داره یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا. اینجا در این سوره بقره با لن آمده، لنی که نافی است، برای نفی ابد هم هست، در اونجا با لای نافی آمده. آیا میشه گفت فرقی وجود داره که این چنین ذکر شده؟ این نکته رو در تفسیر فخر رازی من دیدم. فخر رازی میگوید علت اختلاف این دو تعبیر اختلاف دو ادعاییست که در این دو تعبیر وجود داره. در ما نحن فی در سوره مبارکه بقره داره قل ان کانت لکم الدار الاخره، ادعا میاد روی دار الاخره که مراد جنت هست یا نعیم هست که محتملاتش رو عرض کردیم. در این آیه سوره مبارکه جمعه میفرماید ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، بحث از دار آخرت نیست، بحث از این است که اگر شما گمان میکنید محبوب ترین مردم در نزد خدا شمایید، شما اولیاء خدا و محبوب خدا هستید و بقیه مردم نیستند. فتمنوا الموت، خب اگر شما محبوب خدا هستید و خدا حب شدید به شما داره، تمنی کنید موت رو تا برید توش خدا، برید منتقل بشید به عالم دیگر. فخر رازی میگوید ادعای در سوره بقره که اینها میگن دار آخرت مال ماست، این ادعا اعظم از این ادعای در سوره جمعه است. در سوره جمعه میگن نحن اولیاء لله من دون الناس، نمیگن دار آخرت مال ماست، میگن ما اولیاء خدا هستیم، بقیه مردم نیستن. البته این لازمش این است که پس دار آخرت هم مال ما باشه، ولی فعلا الان راجع به دار آخرت حرفی نزدن اینها. فخر رازی میگوید اون ادعایی که در سوره بقره است که دار آخرت خاصه برای ماست، اعظم و بزرگتر از این ادعاییست که در سوره جمعه دارن که ما اولیاء خدا هستیم، چون اون اعظم در دعواست. با یک نفی شدید خداوند مطرح فرموده ولن یتمنوه ابدا، با لن نافیه که نفی شدیدتر از لا نافیه است با او ذکر کرده. چون این ادعای در سوره جمعه از عف از او هست، با لا ذکر کرده ولا یتمنوه ابدا. این کلامی است که فخر رازی در تفسیرش آورده. هر دوش مخصوص زمان قیام بره. آره شما عرض کردم اتفاقا در اول بحث از که دیر تشبه آوردید، اول بحث عرض کردم که در زمان پسر عمر یک یهودی آمد مهاجه کرد گفتش که در کتاب شما این آمده که ان کان لکم الدار الاخره، اون آیه رو خوند البته. خب انی اتمنى الموت، گفت من الان دارم به شما میگم من تمنی موت میکنم و حال اینکه نمیمیرم. این واقعا هم شده این قضیه. خب بالاخره لن در این که نفی شدیدتره مسلمه، از لا نافیه نفی شدیدتره. یه وقتی ها میگید که لا یعتی، یه وقتی میگید لن یعته، این هرگز، بله مقداری نفی شدیدتر از لاست. در این تردید نیست، حالا نفی عبد هم نباشه اما شدت نفیش از لا نافیه بیشتر هست. این دعوای عرض کردیم دو تا جهت داره، هم میخواد ادعای اونها رو باطل کنه، هم یک معجزه از پیامبر علیه اونها اقامه بشه، که عرض کردم این دومیش مهمتره. بلده حالا یهود سر ادعاهای دیگه هم داشته باشن که نیازی نمیبینه خدای تبارک و تعالی که اونها رو برخورد کنه باشن. اینجا میخواد یک از این ادعای اینها، خب بالاخره مناسبتی هم وجود داره، خدا میفرماید اگر دار آخرت برای شماست خب پس تمنی کنید موت رو. مناسبت بین شرط و جزا کاملا موجوده. یه عرض میشه توقع خیلی عادی و طبیعی، اگه اونجا برای شماست شما زودتر از این عالم بری از مشکلاتش رها بشید تمنی موت کنید. ولی عرض کردم فقط در مقام ابطال ادعای اونها نیست، میخواد خدای تبارک و تعالی یک اعجازی از ناحیه پیامبر نسبت به اونها هم واقع بشه. یعنی جز معجزات پیامبره که پیامبر فرمود تمنی موت بکنی و بعدم فرمود لن یتمنوه ابدا، هیچ کدامی که از اینا تمنی موت نمی کنه و حتی یک نفر هم نیامد تمنی موت بکنه. و اون خوندیم که پیامبر فرمود اگر حتی یک نفر یا همه شون تمنی موت میکردن ما بقیه علا وجه الارض یهودی. چرا تسامو باشه ایش؟ بقیه معجزات رو هم خدا به پیامبر داده، اینجا معجزه کن نه معجزه کلامیه، یعنی پیامبر داره خبر غیبی میده. میدونم اخبار غیبی چی داره به اونها میگه، قرآن داره بیان میکنه، میدونم یعنی لنگت من نوه و ابدا رو پیامبر به اونها فرموده یا نه. چرا؟ نه اون را پیامبر اونا فرموده. ببینید نه قوله وقت نه ببینید در اینجا داره نسبت به آینده خبر میده. خیلی خوب میدونم این نقل به عنوان اعجاز نمیتونه باشه، اخبار غیبی، اخبار غیبی. آخه ببینید نه ببینید حالا یه اخبار غیبی چند جور داریم. یه اخبار غیبی داریم که بگیم آقا در آینده فلان حادثه واقع میشه، این از نه این اون نیست. یه اخبار غیبی داریم که میگیم در آینده فلان حادثه واقع میشه، این اخبار غیبی هست اما معجزه نیست. اما در جایی که همه قرائن برای مخالفت با پیامبر وجود داره، به خود یهود خدا فرموده تمنی موت بکنید، ما که در اصول خوندیم امر در جایی است که اون متعلقش برای مکلف چی باشه؟ مقدور باشه. پس مقدور یهود بود تمنی بکنن، اونها هم دوایی فراوان برای از بین بردن پیامبر داشتن. خب میگفتن آقا ما تمنی موت میکنیم، پیامبر فرمود شما تمنی موت هرگز نمی کنیم. این خبر غیبی است که مقرون به اعجازه، یعنی یک اعجازی از پیامبر نسبت به اونها داده شد که اگر اینا تمنی موت می کردند کذب پیامبر لازم می آمد، برای اینکه از اون لحظه تا آخر عمر پیامبر یک نفر تمنی نکرد. اینا خودش یک نوع اعجازیه، یعنی منافات نداره. یه خبر خبر غیبی باشه، اعجاز هم باشه. یعنی خبر غیبی بر دو قسمه. یه وقت میگیم آقا فلان زلزله در 50 سال دیگه واقع میشه، خب این خبر غیبیه، این به من، یعنی به اون کسی که داره مخبر هیچ ارتباطی نداره. اما اگر یه خبر غیبی به مخبر ارتباط داشت، من حالا از باب تشبیه عرض میکنم برای اینکه یه مقدار تغییر به ذهن بشه، من اگر به شما گفتم آقا شما تا آخر قدرت جواب دادن به این سوال من رو نداری، دارم از حالا میگم تا آخر عمرتون، خب یک نوع اجازه‌ست دیگه، حالا کرامتیست در مورد افراد معمولی، و در مورد پیامبر این عنوان اجازه داره. نظر میکنن اخبار غیبی دو نوعه، یه اخبار غیبی که عنوان اجازه داره، یه اخبار غیبی که نه عنوان اجازه نداره. نه حالا بعضی از اخبار غیبی عرض کردم، مثلا همین مثالی که زدم شما، بله هر جا مربوط به پیامبر باشه، گفتم هر جا مربوط به اثبات ادعای نبوت باشه دلالت بر اعجاز داره، اینجا هم همینطوره. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این بفرمایید یهودی‌ها
همین مبلغ رو دارن که غیر خودشون رو گوین میدونن و همه رو مثلا خودشون رو
بله الان هم یهودی‌ها خودشون رو نجات بردن میدونن، ولی این آیه دیگه مربوط به حالا نیست. این الان نمیشه ما بریم به اونا بگیم ان کان لکم
الدا هم مذکوره که واسه ابن عمر مثلا گفتن جدی اطلاع کرده.
چرا جدی اطلاع کرده؟ جدی اطلاع کرده و نه حالا نه اصلا ببینید ما بدون کلام ابن عمر، بدون کلام او اصلا گفتیم ما باشیم و قرائن موجود در آیه بگیم این آیه مربوط به خود پیامبر و یهود اون زمانه. عمده این است که ابن عمر خودش هم، یعنی کسانی که در اون زمان بودن، از آیه همین رو فهمیده بودن که این آیه فقط مربوط به زمان پیامبر بوده، ولذا گفته لا انما هو لأولئک الذین کانوا یعاندون و یجهدون نبوت النبی، مال اونا که در زمان پیامبر بودن و نبوت پیامبر را انکار کردن.
اگه هزار تا در مسلمین بمونن باز دوستان
که در
زمین باقی
باشن یهودی ها. نه خب حالا همین رو میخوام عرض کنم، اجازه بدید. نه ببینید، حالا ما این روی نکته رو در این آیه روشن بکنیم، بعد میرسیم رو آیه بعد ولتجدنهم احرس الناس، ببینیم آیا اینم باز همه یهود رو میگیره یا فقط همون یهود رو میگه. حالا میخوام به همون برسیم، گفتیم این نکته مقدمه برای اون نکته است. این مطلب فخر رازی، خب یک دقت بسیار خوبیه که ایشون کرده که ما بگیم دو تا دعواس عرض میکنم که و نفی در او با نفی در این فرق داره، ولی واقع مسئله این است که یهود دو تا دعوا نداشتن. اگر واقعا دو تا دعوا داشتن این کلام فخر رازی درست بود. اینا اصلا از این مدعاشون که میگفتن ما یک قوم برتر هستیم و ما ابناء الله هستیم، خب اون موقع ما اول این آیه ادعاهای یهود رو خوندیم، آیا فخر رازی قبول میکنه بگه نحن ابناء الله هم یه ادعای دیگه یه. اینا همه یک ادعاست. اینا هم خواستن بگن همه چیز مربوط به ماست، خدا و آخرت و قیامت و بهشت مربوط به ماست، بقیه هیچ. بنابراین اشکالی که ما بر فخر رازی داریم این است که واقعا دو تا ادعا نبوده در اینجا،
یک ادعاست. این یک ادعا گاهی اوقات با نحن و ابناء الله بیان شده، گاهی اوقات با اینکه دار آخرت مال ماست بیان شده، گاهی اوقات نحن و اولیاء الله من دون الناس بیان شده، یا با تعابیر دیگه در آیات دیگه هم آمده. دو تا ادعای جدا نیست که دو جور خدا بخواد به اینها جواب بده. و باید اینطور بگیم، بگیم که این یک ادعاست. حالا اینی که در اونجا با لا آمده، با این که در اینجا با لن آمده، معلوم می شود که اینجا خداوند شدیدتر داره با این ادعا برخورد میکنه. چه منافاتی داره که یک جایی رو اگر یه ادعای باشه خدای تبارک و تعالی در قرآن در یک جا به یک لحظه برخورد کنه، در یک جا شدیدتر برخورد کنه؟ این مگه اشکالی داره؟ شاید نظائرم براش باشه. حالا باز این رو هم دقت کنید، ببینید که آیا این کلام فخر رازی قابل قبول هست یا نه. این آیه تقریبا بحثش تمام میشه. آیه دیگر، ولتجدنهم احرص الناس علی حیاهم و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه تا آخر آیه. این آیه رو فقط من بعضی از نکات عرض میکنم روش دقت کنید. یک نکته این است که داره ولتجدن نه هم، هم به کی برمیگرده؟ این یکی. کدوم آیه؟ اون آیه، همون آیه هست سراغی هم تمنی موتی که از مقدمات بحث معاد دیگه. شما بدون موت به معاد میرسید؟ عرض کردیم شما یادتون نره، ما به آیات معاد رو به ترتیب آیات معادی که مرحوم مجلسی ترتیب داده داریم بحث میکنیم، و اولین آیاتی که مرحوم مجلسی اشاره کرده همین آیاته. آدرس رو دادم موقع بازی مراجعه بکنم. رفتش همینه، تمنی موت یکی از امور اسمارت معاده دیگه. و ما می‌خواستیم آیا تمنی موت که مقدم است برای معاد، آیا این مستحبه؟ از آیین استفاده میشه استفاده نمیشه؟ رجحان داره یا رجحان نداره؟ اون وقت حالا به دنبالش این آیه شریف است که ولتجدنهم احرص الناس. ضمیر هم به چی برمیگرده؟ ناس اینجا افعل تفضیل چرا اضافه شده؟ آیا اضافه نکته‌ای درش وجود داره؟ همیشه در میگن هازا احسن من هازا در افعال تفصیل، اینجا کلمه من آورده نشده در اولی، بعد در دومی و من الذین اشرکوا اونجا من آورده شده. و نکته مهم اینه، ما بر حسب آیاتی در قرآن یهود رو میگیم جز مشرکین هست. و قالت الیهود عزیر ابن الله، این آیه روشنیست بر شرک اینها. خب اینجا میگه و من الذین اشرکو، تقریبا یه مقداری جدا کرده یهود رو از مشرکین. اینا نکات است که حالا در آیه بعد ان شاء الله هفته آینده است. صلی الله علی محمد و آله.